بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مسائل بسیار مهم قرآن که در آیات اوائل سوره اسراء بیان شده، مسئله عمل و عکس العمل. نظام خلقت الهی بر این پایه قرار داره که هر کسی عمل درست و مثبت و نیکو انجام بده، آثار اون عمل به خودش برمیگرده و اون آثار در این نظام هستی اشتباه نمی کنه که به طرف غیر عمل کننده برگرده. عکس العمل نه در این جهان گم میشه نه کم میشه و نه اشتباه میکنه. اگر همین آیه رو در قرآن نداشتیم، تاریخ بشر از زمان آدم تا الان این مسئله رو نشون داده و این درس همیشه برای مردم بوده. در معرض تماشای مردمه، در تاریخ، در قرآن، در روایات، در حکمت الهی و عرفان شیعیه که عمل به اندازه وزن دانه ارزن هم باشه عکس العمل داره. اگر این عمل به وزن دانه ارزن خیر باشه، عکس العملش خیره، اگر شر باشه عکس العملش هم شره و محال جای خیر و شر با همدیگه عوض بشه. محالی که آثار خیر صاحبشو گم کنه، محالی که آثار خیر گم بشه و نابود بشه. من یه آیه عجیبی رو براتون از سوره مبارکه لقمان قرائت کنم که چقدر عالیه در روزگار ما مردان و زنان اهل ایمان این آیه رو ذکر خودشون قرار بدن. حداقل به قول امیرالمومنین روزی 10 بار بخونن، اگر بیشتر حضرت می‌فرماید روزی 20 بار، اگر بیشتر روزی 50 بار. این روایت رو علم الهدا فرزند محدث خبیر فیلسوف کم نظیر عارف دلسوخته و عاشق ملا محسن فیض کاشانی در کتاب مکاتیب الائمه شون جلد اول نقل میکنه که امیرالمؤمنین به حضرت مجتبی میفرمایند روزی 10 تا آیه قرآن بخون، اگر بیشتر فرصت داری 20 تا بخون، اگه بیشتر 50 تا بخون و بفهم و عمل کن. الان که حوصله دینی مردم کم شده، ما بیاییم از 10 تا آیهی که امیرالمؤمنین می‌فرماید یا آیه کاربردی رو روزی 10 بار بخونیم. یا بنیه، خیلی آیه عجیبیه، عجیب. یا بنیه انها ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی السماوات او فی الارض او فی صخره یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. ای انسان، اگر عمل تو به وزن دانه ارزن باشه، شما ارزن و یه دونه شو ببر تو مغازه طلا فروشی، بذار اون ترازوی خیلی دقیق، اصلا ترازو تکون نمیخوره، چون یه دانه ارزن خیلی وزنش اندکه و یه دانه ارزن خودشم خیلی ریزه، اگه رو فرش بیفته سخت پیدا میشه، اگه تو خاک بیفته پیدا نمیشه، اگر تو لجن بیفته نمیشه دیدش. اگر عمل تو اینو خدا داره میگه، به زبان حکیمی الهی. اگر عمل تو بنده من به وزن دانه ارزن باشه و این عمل در تمام آسمان ها افتاده باشه، کسی میتونه پیداش کنه؟ هفت آسمان برای بشر حدودش معلوم نی، اعماقش هم معلوم نی. من از زبان علم شنیدم، چون من در اروپا حدود 20 کشوری که منبر رفتم، بعضی این مسائل رو نه به عنوان آیه قرآن، اونا آیه رو به کار نمی گیرن، ولی به عنوان علم و آثار علم دیدم، شنیدم، خوندم، یعنی هر سش برام اتفاق افتاده. این نور خورشیدی که صبح ها میبینید از محل طلوع وقتی میخواد به زمین برسه، باید ثانیه‌ای، یعنی یه بار که ساعت مچی شما یه تک میکنه، یک ثانیه که 60 ثانیه رو هم بریزی میشه یک دقیقه. نور در ثانیه 300,000 کیلومتر جاده رو طی میکنه، یعنی خورشید وقتی طلوع میکنه سرعت نورش به طرف زمین ثانیه 300,000 کیلومتره، یعنی از تهران تا مشهد که 920 کیلومتره، 80 کیلومتر هم روش بذارید این میشه 1000 کیلومتر. حالا این 1000 کیلومتر رو 300,000ش کنین، نور ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر حرکت داره. یه ستاره‌هایی رو کشف کردم، عرض کردم، هم دیدم، هم شنیدم، هم خوندم، هم پشت میکروسکوب ها نشستم، هم پشت دوربین ها. همین چند سال اخیر یه ستاره ای رو دوربین های نجومی کشف کردن، عکس برداری کردن، فاصله اون ستاره رو تا زمین حساب کردن که اگر نور اون ستاره در طلوع اولش بخواد به زمین برسه 500 میلیارد سال طول میکشه. یه مرتبه هم تو ذهن مبارکتون محاسبه کنید، نور ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر، نور اون سیاره 5 میلیارد سال طول میکشه به زمین برسه و این ستاره هم آخر آسمان ها نیست. بنده من، اگر عملت به وزن دانه ارزن باشه و در این آسمان ها قرار داشته باشه، فسماوات، هیچ قدرتی، هیچ دوربینی، هیچ نیرویی، نمیتونه فسماوات رو بگرده و این دانه ارزن رو پیدا کنه. نمیشه. همین الان بیان به ما بگن که از خوی تا مرند، از خوی تا سلماس، از خوی تا ماکو، تا جلفا، تو بیابان ما یه دانه ارزن انداختیم، برو پیداش کن. مثل تا قیامت نمیشه پیداش کرد، کجا باید پیداش کرد؟ اگر عمل شما به وزن دانه ارزن باشه و در آسمان ها قرار داشته باشه، یا در اعماق زمین، او فل ارز نه علل ارز، این دانه ارزن نه روی زمین، اعماق زمین، برو پیداش کن. با چه ابزاری میشه پیداش کرد؟ با چه وسیله‌ای میشه پیداش کرد؟ او فی صخرتن، یا این دانه ارزن در میان یک سنگ نامعین باشه. از کجا سنگ نامعین آیه میگه؟ از این که کلمه صخرتن که به معنی سنگ الف و لام نداره. اگر الف و لام داشت معنیش این بود که فلان سنگی که نزدیک بیته، مسجد الحرام، خب برو سنگو بشکن، این عمل به وزن دانه ارزن و درار. اما الف و لام نداره. پروردگار میفرماد اگر این عمل به اندازه ارزن و وزن دانه ارزن در یه سنگ نامعینی باشه، از همین شهر مؤمن نشین خوی و عاشق ابی عبدالله تا 10 کیلومتری چند تا سنگ هست، تو تپه ها، تو کوهای کوتاه، زیر خاک ها. همین هم اگه بخوان پیداش بکنن ممکنه. چند تا سنگ در کل کره زمین، نمیگم در سنگ زمین، میگه فی صخرتن، داخل یه سنگی باشه در این عالم، تو سنگای ماه، تو سنگای مریخ، تو سنگای کهکشان، تو سنگای آسمان اول، کی میتونه پیداش کنه؟ هیچکی. پروردگار میفرماید این دانه ارزن عملی رو از دل آسمان ها، از اعماق زمین، از دل سنگ نامعین خودم وارد قیامت میکنم و جلو چشمت میذارم، میگم این عمل مال تو. نباید نسبت به قیامت دغدغه داشت. میشه گفت این آیه دروغه؟ خب دروغ. اگر دروغه، همینجوری که نمیشه باور کرد دروغه، باید دلیل بیاری، یا دلیل فلسفی یا دلیل عرفانی یا دلیل علمی یا دلیل شرعی یا دلیل عقلی که ثابت کنیم این آیه دروغ است. همچین دلیلی برای اثبات دروغ بودن این آیه در عالم وجود داره؟ اونایی که یه مقدار با دین مخالفن بعدن جلسه شما رو در صدا و سیما میشنون. من الان با کمال تواضع محضرشون عرض میکنم تا سالی دیگه دهه دوم محرم اگر دلیلی بر دروغ بودن همین یه دونه آیه دارید، مهلت دارید، آدرس منم معلومه، اسم منو بنویسید رو پاکت بذارید بگید تهران فلان کس، نامه به من میرسه، اقلن ما هم دلمون مثل شما خوش بشه که این آیه دروغه. الان که ما دلمون خوش نیست، ناراحتیم، مضطربیم، ترس داریم، چون آیه قرآنه، تو سوره لقمانه، کلام الله، وحیه. با این آیه برادرانم، خواهرانم، چه باید کرد؟ که عمل اگر به وزن دانه ارزن باشه، حسد رو نمیگم ها، که قرآن میگه و من شر حاسد اذا حسد، حسد یه گناهی به اندازه کوهه تو دل ما، الان کوچیکه، ولی قیامت وقتی که قرآن میگه تبل سرائر، پرده از باطنتون بردارم و درونتون آشکار بشه، خودتون از دیدن اعمالتون چنان وحشت زده میشید که زبانتون لال میشه، نفستونم بی صدا میشه، بی صدا، و اینقدر پشیمانی بهتون حمله میکنه که اونجا پشیمانی درمان نداره. این پشیمانی دائمی، حسد رو نمیگم ها، دانه به وزن ارزن رو نمیگم، حسد، بخل رو نمیگم، که در قرآن مجید تو سوره آل عمران آیه 180 به ثروتمندان میگه، نه به ثروتمند کافر مرد و زن، نه به ثروتمند مشرک، نه به ثروتمند بیدین، نه به ثروتمند منافق، فقط به ثروتمندی که 50-60 سال 70-80 سال از راه حلال 100% ثروت روی هم انباشته. آیه رو بخونم. ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. اونایی که ثروت عطا شده خدا، آتاهم الله من فضله، نه از راه ربا، نه از راه قصب، نه از راه دزدی، نه از راه اختلاس، نه از راه کاغذ و ثبت و سند سازی ارث برادر و خواهر رو بردن، نه از این راه، این گونه اموال، نه از راه اختلاس که روز روشن از بیت المال 80 میلیون مظلوم دزدی کلان شده، میلیاردها روز روشن. خدا دوزایی که مردن بیامرزه. اینا روز روشن نمی دزدیدن، می اومدن روز بعد از ظهر یه کوچه رو می پاییدن، یه خونه رو در نظر می گرفتن با هزار ترس و لرز. شب از دیوار می رفتن بالا، می رفتن پایین، می رفتن می گشتن، یه دوتا علنگو، یه دوتا گردنبند یا آفتابه، یه قالیچه می دزدیدن و می رفتن. الان روز روشن، آمریکایی‌ها دارن میلیاردی می‌دزدن، اروپایی‌ها دارن میلیاردی از مال مردم مظلوم می‌دزدن، شرقی‌ها دارن می‌دزدن، بسیاری از مدیران دولت‌ها روز روشن دارن می‌دزدن. این مالو نمیگه خدا، این مال حسابشو در آیات دیگه گفته. این مالی که تو سوره آل عمران میگه مال حلاله، تاجر بوده، کشاورز بوده، کارخونه دار بوده، عرق ریخته، جون کنده، مثلا 50 میلیارد تومان پول جمع کرده، مثلا 200 هکتار زمین جمع کرده، مثلا 20 تا مغازه جمع کرده اجاره داده. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله، گمان نکنن اونایی که به مال حلال عطا شده من بخل کردن، نه به یتیم کمک کردن، نه به ضعیف، نه به ناتوان، نه به زلزله زده، نه به خانواده‌ای که دیگه خونه ندارن اومدن توی چادر زندگی میکنن، دو ما دیگه زمستون شروع میشه، معلوم نی کدوماشون زنده بمونن کدوماشون بیمیرن، نه به اینام کمک نکردن، به مادرانی که زیر چادرا تازه بچه به دنیا آوردن، بچه یه ماه تو بغلشون، قدرت خریدن شیر خشک ندارن، کمک نکردن، تریلیاردرم بودن. اینا که مال حلال داشتن، گمان نکنن این بخل ورزی به سودشونه، بل هو شر لهم، این ثروت به زیانشونه. سیطوقون یوم القیامه، روز قیامت به وزن کل ثروتشون، زمین، مغازه، کارخونه، آپارتمان، به وزن ثروتشون یه گردنبند از فلز گداخته شده در جهنم به اندازه گردنشون، کل این ثروت رو با وزنش میندازن به گردنشون و تا من خدا هستم این به گردنشون خواهد. کی میتونه بگه این آیه دروغه؟ بیاد ثابت کن. اینو نمیگم، بخلو نمیگم، هرسو نمیگم، حسدو نمیگم، کبرو نمیگم، منیت رو نمیگم، فخر فروشی به مردم ضعیف و نمیگم، از روی صندلی آقایی و قدرت نشون دادن به مردم و نمیگم. میگم قرآن میگه اگر عمل به وزن دانه ارزن باشه، در دل آسمان ها باشه، در اعماق زمین باشه، در یه سنگ نامعین باشه، یعته به الله، میارمش قیامت، میارم و من یعمل. این یه آیه دیگه یه غیر سوره لقمان، مثقال ذره خیرن یره، عمل خوب اگه به وزن دانه ارزم باشه میارم جلو چشمتون. فمن یعمل مثقال ذره شرن یره، اگه عمل بد به وزن دانه ارزم باشه اونم قیامت میارم جلو چشمتون. برادران عزیزم، خواهران مکرمه، بیاین با نگاه به قرآن زندگی کنیم. قرآن میگه عمل خوبتون عکس العمل داره، عمل بدتون عکس العمل داره. این عمل گم نمیشه، عکس العملش نابود نمیشه، کم نمیشه، عکس العملش اشتباه نمی کنه که نیاد پیش شما که عمل کردی بره جایی دیگه. نظام عالم اینقدر با شعور و منظم و عقل کلی عالم همه چی رو دقیقا انجام میده. تمام عالم عقل داره طبق قرآن، تمام عالم شعور داره طبق قرآن. ما یه زمانی خاک بودیم، بعد خدا ما رو تبدیل به نطفه کرد، بعد تبدیل به علقه و مزغه کرد، بعد اسکلت به ما داد، بعد گوشت روی اسکلت رویان، بعد ما رو به دنیا آورد. اصل ساختمان ما رو از کجا ساخته؟ از همین عناصر جهان. 64 عنصر رو با همدیگه قاطی کرده ما شدیم. جهان مادر ماست، مادر ما عقل داره که ما هم عقل داریم. عقل ما مال مادرمونه که جهانه، شعور ما مال مادرمونه که جهانه، فهم ما مال مادرمونه که جهانه، قدرت حفظ ما مال مادرمونه که جهانه. یادمون میمونه، میشینیم تو مهمونی ها میگیم 50 سال پیش یه همچین برنامه بود. جهان حافظه داره، یه ذرهشو به ما داده، خدا ورداشته از جهان به ما داده، ما یادمون میره، جهان یادش نمیره ابدا. خدا رحمت کنه شاعر کم نظیر منطقه شما رو، استاد محمد حسین شهریار، که با یه تعدادی از غزلیاتش و مدایح اهل بیت مخصوصاً علی ای همای رحمتش ابدی کرده خودش. ایشون می‌فرمودن من تهران بلند شدم رفتم تبریز به عشق دیدن ایشون. هیچ کاری هم نداشتم، تبریز رو هم ندیده بودم. ایشون می‌فرمودن دانشجوی پزشکی بودم، البته 6 سالشو خوند ولی دکتراشو نگرفت، رها کرد به خاطر یه حادثه. دانشجو بودم، با یکی دو تا از دوستان دانشجوم یه خانه ای رو در خیابان امیریه تهران، یه اتاقشو از یه سرهنگ ارتشی اجاره کرده بودم. روزای پنج شنبه ما نوبت داشتیم، یه رو نوبت من بود، 7-8-10 تا دانشجوهای کلاسم می اومدن پیش من. یه رو پنج شنبه ما می رفتیم اتاق یه دانشجوی دیگه می چرخیدیم. یه رو عصر پنج شنبه مهمون داشتم، دانشجوهای دانشگاه پزشکی. تو اوج مهمونیمون که نهار خورده بودیم، نشسته بودیم، حرف میزدیم، میگفتیم، میخندیدیم، که موسی بن جعفر میفرماد یه قسمت از عمرتونو برای تفریح، برای خنده، برای شادی، فی غیر محرم، در اموری که حرام نیست بگذارید. خنده در اسلام ممنوع نیست، شوخی غیر حرام ممنوع نیست، تلخی ممنوعه، زمختی ممنوعه. در اتاق زدم، من بلند شدم رفتم در اتاق و با کردم، دیدم گماشته سرهنگ روز آخر برج، به من گفت کرایه اتاقو بده. گفتم عزیز دلم روز پنج شنبه است، بعد از ظهر تعطیلیه، منم همین الان درجا کرایه اتاقو ندارم به تو بدم، برو به سرهنگ بگو 4 رو دیگه کرایه میدم. اونم سرهنگ زمان شاه که این شاه سلطنت میکرد. پایین تراشون هم سلطنت میکردم. یه دههی تو فاطمیه منو رهبر انقلاب یه جا منبر داشتیم، 2 نفریمون، که من اول می رفتم ایشون دوم. همون شب اول که منبر شروع نشده بود، یه پاسبان اومد دم روزه، گفت منبر رفتنتون ممنوعه. رئیس کلونتری گفت ندارید منبر بود، نه بانی می تونست کاری بکنه، نه مردم. خدا الان به شما این قدرت و عظمت و کرامت رو داده. یه پاسبان جلسه و ما و عالم و واعظ و منبری و همه رو به هم میپیچید، هیچی هم نمیتونست کاری بکن. بهش گفتم به سرهنگ بگو 2-3 رو دیگه من کرایه رو خودم میارم میدم. گو نمیشه. گماشته سرباز بود، گو بده کرایه رو. گفتم من بهت گفتم کرایه رو که میدم، الان ندارم. گو من نمیرم تا کرایه ندی. یک کشیده زدم تو گوشش که دور خودش چرخید، در رو بستم. بچه ها گفتن چی کار کردی؟ گفت بی تربیت و یک کشیده زدم ادب بشیم. پنج شنبه تموم شد، جمعه بعد از ظهر بود. معمولا جمعه ها خیلی کسله بعد از ظهر. گفت از خونه اومدم بیرون، تو خیابون امیریه زیر چنارا و کنار جوی آب خیابون قدم بزنم. تو خودم بودم، تو افکار خودم بودم. از پشت سر به طرف راست صورتم چنان سیلی خوردم که 2 دور دور خودم گشتم. بعد که برگشتم سیلی زننده خانوم بود. گفت آقا تو رو خدا ببخشید، من با شوهرم دعوا داشتم، پشت سر شما شکل شوهرم بودین، میخواستم ادبش کنم، اومدم این چک رو بهش زدم، ببخش. گفتم نه، مسئله بخشیدن نی، من دیرو بعد از زوریم چین چکی به یه بیگناه زدم، خدا رو شکر که خدا این چک زدن رو به قیامت ننداخت. همینجا تلافی کرد. آیه رو بخونم. عمل عکس العمل داره، چه عمل خوب چه عمل بد. سوره اسراء آیه 6. چه آیه؟ اگه این آیه هم ذکر ما بشه خیلی زندگی ما فرق خواهد کرد. این حرف خداست. ان احسنتم، احسنتم لانفسکم، هر نیکی انجام بدین به خودتون نیکی کردید، نه به کسی دیگه. و ان اسعتم، هر کار بدی انجام بدین فلها، به خودتون انجام دادید. نیک شما سراغ کس دیگه نمیره، مال خودته. بدی شما سراغ کسی دیگه نمیره، مال خودته. ان احسنتم، احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. چه آیه‌ای؟ یکی از دوستان خیلی خوبم، خیلی خوب، این که میگم خیلی خوب راست میگم رو منبر پیغمبر، خیلی خوب برای ابی عبدالله خرج میکرد، خیلی خوب، خیلی هم مواظب سلامتیش، چند جور ورزش میکرد، شنو، فوتبال، والیبال، دوچرخه. ما فکر میکردیم این با این ورزش ها از 110 سال بره بالا، اما سر 60 سال یه درخت سرطان از زیر بدن تا مغز پهن شد، که بنده من به ورزش و به غذا و به فوتبال و والیبال تکیه نکن، به من تکیه داشته باش. دیدی سر 60 سال این ورزش ها برات هیچ کاری نکرد؟ دیدی؟ من تا نزدیک مردنشم از تهران میرفتم، یه شهر 500 کیلومتری پایین بود دیدنش، تا نزدیک مرگش مرتب رفتم دیدم. رفیق بیوفایی نبودم و نیستم. مرد. 5-6 ماه مردنش گذشت. من حالا وقت ندارم این خوابها رو، این نوع خوابها رو با قرآن و روایات ثابت کنم، واقعا وقت ندارم. خواب بالجمله درست نیست، یعنی از 100 تا خواب 2 تاش درسته، خواب فالجمله درسته، یعنی 2 تاش درسته، 10 تاش هم نادرسته، مال پرخوری و دعوای روزانه و اوقات تلخی هاست. تو عالم خواب حاجی حالت چطوره؟ خیلی خوبه. حاجی اونجا چه خبر؟ گوام خبرها رو که نمیتونم بدم، اما اگر به اندازه 2 ریال که الان 2 ریالی تو کشور نیست، به اندازه 2 ریال برای ابی عبدالله خرج کردم، اینجا پام حساب کردم. این احسنتم لانفسکم، خوبی کنی به خودتون کردی، و این اسعتم، بدی کنی به خودتون کردیم. چه خوش است یک شب بکشی هوا رو، ز خدا خانی به خدا خدا رو، هم به حضور خانی ورقی قرآن، فکنی در آتش کتب ریا رو، شود آن که گاهی بدهن راهی به حضور شاهی، چمن گدارم مگر آشنایی ز ره عنایت، بخرد بخاری گل باغ ما رو، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، مگه ابی عبدالله رو گم کرده بودی که دنبالش میگشدی پیداش کنی؟ انقدر اسلحه روی بدن ریخته بودم که پیداش نبود. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، امشب وداع هجرت فردا کنم تو را، جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را. حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، در حیرتم که زچه پیدا کنم تو را، نه سر نه پیروهن. ز چه جویم نشان تو بود، نه سر نه پیروهن. ز چه پیدا کنم تو را، حسین من برگیرمت ز خاک و ببوسم گلوی تو. خود نوع مادران چو زهرا کنم تو را. ای آن که داغهای فراوان دیده ای، داغ علی اصغر، علی اکبر، قمر بنی هاشم، اون و جعفر و عبدالله. ای آن که داغهای جیگر سوز دیده ای، اکنون به عشق دیده مداوا کنم. من از یکی از اولیاء الهی شنیدم منزلشون تهران پایین شهر بود، مراجع بزرگ امروز، گاهی میمدن تهران دیدنش، خیلی آدم فوق العاده ای بود. او برای من تعریف کرد، میگفت یکی از بزرگان اهل حال در مکاشفه ابی عبدالله رو دید، تمام بدن سالمه الا دو جا، یکی سینش یکی پشتش. گو حسین جان، از امام صادق نقل میکنن شما روز عاشورا 1950 تا زخم بهت زدن. نه این که 1950 تا رو بدن جا بگیره، به امام صادق گفت 1950 تا که رو بدن جا نمیگیره، فرمود 1950 تا مسلمه زخم روی زخم زدن. گفت حسین جان همه بدنت سالمه، این دوتا زخم روی سینت و روی پشت چیه؟ فرمود زخم روی سینم داغ علی اکبره، زخم پشتم داغ قمر بنی. بقیه زخما رو عشق چشم شیعانم درمان کرده، معالجه کرده. خدایا من خودمو میگم، مردمم اختیار خودشونو دارن، من با رضایت کامل به محضرت عرض کردم و امشبم میگم هر چی رو به من دادی اگه میخوای از من بگیری بگیر، من راضیم، ولی گریه بر ابی عبدالله رو از من نگیر. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی، به ما و خانواده و نسل ما عنایت کن، هر چه شر رو بدی از اونها دور کردی از ما دور کن، امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده و اهل بیت ما قرار بده.